بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اخباری ها ولو اینکه ادله متعددی بر مدعای خودشون اقامه کردند، و اون روز عرض کردیم مرحوم استرآبادی در الفوائد المدنیه حدود 9 دلیل در اونجا اقامه کرده، اما مجموعاً 2 دلیل مهم دارن که اگر این 2 دلیل پاسخ داده بشه دیگه مجالی برای نظریه اخباری ها باقی نمیمانه. دلیل اول میگویند در استدلالات عقلیه ما کثرت الخطا را ملاحظه میکنیم. می‌بینیم که بسیاری از استدلالات عقلی خطا از کار در آمده و این علم اجمالی به کثرت الخطا در استدلالات عقلیه، این موجب می‌شود که ما دیگه نتوانیم بر هیچ استدلال عقلی اعتماد بکنیم. این دلیل اول این هاست. و دلیل دوم اینها روایاتی است که وارد شده و مرحوم شیخ هم در رسائل به اون روایات پرداخته که میرسیم انشاءالله. نسبت به دلیل اول دیروز جوابهاش رو عرض کردیم. اینجا مطالبی مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه داره که شاید مفصلتر از همه ایشون در این مباحث وارد شده. در کتاب مصباح الاصول مرحوم آقای خویی قدس سره بعد از اینکه کلام مرحوم نائینی رو نقل میکنن و عرض میشود که مورد مناقشه قرار میدن، این بحث رو تمام میکنن، یعنی بحث نزاع اخباری و اصولی رو عمدتاً می‌پردازن به کلام مرحوم نائینی، اون سه مقدمه‌ای که داشتن و مناقشه بر اونها. اما مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه ایشون این بحث رو به صورت مفصل مطرح کردن و چون بحث بسیار مهمیه، یعنی همیشه و گاهی اوقات از ما و یا فضلا سؤال میشه که بالاخره دیدگاه فقه شیعه راجع به عقل چیه، عقل در چه میدانهایی میتونه حضور پیدا بکنه، عقل آیا اعتبار داره یا اعتبار نداره، و برخی از این مسائل مستحدثه رو وقتی انسان ادله رو ملاحظه میکنه میبینه که برخی فقط به دلیل عقل استدلال کردن. بنابراین ما که باز یه مقدار داریم این رو مفصل نقل میکنیم، اونم به تبع مرحوم صدر، این از باب این است که این بحث مهم و مفیدی هست. دنبال جواب از استدلال که دیروز ما 3 جواب از این استدلال دادیم، اینجا سؤالی که از اخباری ها می شود این است که شما ادعا می کنید که وقتی کثرت الخطا در استدلالات عقلیه واقع میشه، این مانع از حصول یقین برای استدلال کننده است. یعنی میخواید بگید دیگه در هیچ استدلال عقلی ما دیگه نمیتونیم به یقین برسیم. وقتی ما میبینیم در استدلالات عقلیه خطا زیاد هست، دیگه در هیچ موردی از استدلالات عقلیه برای ما یقین حاصل نمی شود که اگر مراد اخباری ها این باشه، اون وقت اون بیانی که مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که نزاع صغروی هست، اون بیان تأیید میشه. اگر اخباری ها یک چنین چیزی رو اراده کرده باشن، اینجا باید به اینها گفت که مقصود شما از یقین چیه؟ آیا مقصودتون عدم حصول یقین به حسب اصطلاح علم اصوله که ازش تعبیر میکنیم به یقین اصولی، یا مقصودتون عدم حصول یقین به اصطلاح اهل منطقه؟ یقینی که در اصطلاح اهل اصول هست یعنی اون ادراکی که مقرون به جزم اصولی، ادراک جزمی را میگه یقین. حالا از هر راهی بخواد حاصل شده باشه، اگر کسی از قول سبی حتی ادراک جزمی پیدا کرد، از خواب ادراک جزمی پیدا کرد، از برهان ادراک جزمی پیدا کرد، از مغالطه ادراک جزمی پیدا کرد، از یک شعر ادراک جزمی پیدا کرد، اگر برای انسان ادراک جزمی حاصل شد، من اگه سببین اصولی، میگه این یقین اصولیه، این یقینه، هذا یقینم. اما یقین در اصطلاح منطق اونیست که مبتنی بر برهان باشه. در میان صناعات خمس اون چیزی که موجب یقین هست برهانه، و میان برای مواد برهان قضایای سته ضروریه رو ذکر می کنن: اولیات، فطریات، حسیات، حسیات، تجربیات و متواترات. منطقی ها قائلن که هر قضیهی که موادش مرکب از این قضایای سته باشه، این مفید برای یقینه. پس ملاحظه می‌فرمایید که ما یک یقینه به اصطلاح علم اصول داریم، یک یقینه بر حسب اصطلاح منطقی. به اخباری ها می‌گوییم که شما که می‌گویید در اثر کثرت الخطا برای انسان دیگه از راه استدلالات عقلی یقین حاصل نمی شود، مرادتون چیه؟ آیا مرادتون یقینه به حسب اصطلاح اصوله، یا مرادتون یقین منطقیه؟ مرحوم صدر در همین کتاب مباحث الاصول اونجا فرمودن اگر مراد یقین اصولی باشه، یقین اصولی یکی از اوصاف نفسه، یکی از وجودات نفسانیه. این وجود در تحققش و در موجود شدنش تابع قانون علیته، یعنی اگر علتش موجود بشه اینم موجود میشه، اگر علتش موجود نشه موجود نمیشه. سایر اوصاف نفسانی هم همینطوره. اون وقت علت برای حصول یقین، ایشون می‌فرماید معلومات اولیه‌ای که انسان داره، هوش و ذکاوتی که انسان داره، معلومات ثانویه‌ای که انسان اکتساب می‌کنه و به حسب اختلاف امکنه و ازمنه و اشخاص، اینا فرق میکنه در حصول یقین. شما ممکنه در یک شهری از یک قول یک نفری و از دیدن یک حادثه‌ای در یک شهری یقین به یک چیزی پیدا کنید، اما همون حادثه رو اگر در شهر دیگر ببینید یقین پیدا نکنید. اگر در یک شهری که این شهر حالا طبیب نداره، عرض می شود که بهداشت نداره، دیدید یک کسی مبتلا شده به مرض وبا، بلافاصله یقین پیدا میکنید اکثر اهل این شهر مبتلا به وبا هستند، چون وقتی نه طبیبیه نه کسی که مراقبت بکنه این سرایت میکنه. اما اگر در یک شهری اونجا امکانات باشه، چنین یقینی برای شما حاصل نمیشه. لذا حصول یقین معلول یک عواملی هست، معلومات اولیه، هوش، معلومات ثانویه، اختلاف ازمنه و امکنه و اشخاص. نتیجه میگیرم که حصول یقین یک امری که زمامش در اختیار انسان باشه نیست، یک امر غیر اختیاریه. اگر علتش حاصل بشه این یقین حاصل میشه، اگر علتش حاصل نشه این یقین حاصل نمیشه، یک امر غیر اختیاریه. اون وقت میفرمایند که ما بیاییم ببینیم آیا مجرد کثرت الخطا در استدلالات عقلیه، حالا اگر ما 10 تا استدلال عقلی داشتیم بعد معلوم شد 6 تا از این استدلال ها خطا بوده، آیا این موجب این می شود بگیم در بقیه استدلالات عقلیه یقین حاصل نمیشه؟ اگر ما در مواردی عرض می شود که دیدیم که استدلالات عقلی مفید یقین نبوده و ما خطا کردیم و اشتباه کردیم، می فرماید نه، مجرد کثرت الخطا در استدلالات عقلی این موجب یعنی مانع از حصول یقین نیست. از ظن یلحق الشیء بالعمل بالعقل در موضوعاته، اما الان که استدلال کردیم از این استدلال به یقین رسیدیم. حالا 10 تا استدلال شده، ما دیدیم 6 تا از اینها اشتباه بوده، یعنی بعدن کشف خلاف شد. آیا جزم به این پیدا میکنیم که بقیه هم همینطوره؟ اگر اخباری ها بگن، حالا اینو بخواستیم بعد بگیم، اگر اخباری ها بگن ما جزم به این پیدا میکنیم که بقیه استدلال ها هم همینطوره، بگیم این جزم از کجا آوردید شما؟ این جزم یا عقلیه یا غیر عقلی؟ غیر عقلی که وجهی نداره، پس باید خود عقل شما بگوید که اگر در این 6 تا استدلال یقین حاصل نشده در بقیه هم نباید حاصل بشه. پس شما خود به خود از اون چه که فرار می کردید درش واقع شدید. خیلی خوب داریم احتمال داریم محتملات کلام اخباری رو می کنیم. اگر اخباری بگویم ما وقتی که دیدیم 6 مورد خطا در آمد یقین پیدا می کنیم که موارد دیگه هم خطاست، اشکالش این است که این یقین خودش عقلیه، شما از اون چی که فرار میکردی درش واقع شد. اگر اخباری ها بگوین که اصلا شما همونطوری که میگید یقین نفسانی یک عللی دارد، مثل معلومات اولیه انسان، زهوس و ذکاوت انسان و غیر و ذالک، بگوین یکی از اجزاء علت حصول یقین عدم التفات به کثرت الخطا. یعنی آدمی که الان میخواد از این استدلال عقلی یقین پیدا بکند، اینم نباید التفات به کثرت الخطا داشته باشه. ما در جواب میگیم که این برخلاف وجدانه. وجدانم اگر کسی التفات به کثرت الخطا هم داشته باشه، اما معذالک این مانع از حصول یقین برای او نیست. اگر کسی التفات داره در این 6 مورد، استدلال عقلی باطل بوده، اما این مانعیت نداره که در اون بقیه برو در یک موردش بگه اینجا این یقین برای من روشنه و فرضم بکنیم دیگه اون یقینم کشف خلاف درش نشه. عدم التفات به کثرت الخطا وجدانن از اجزاء علت حصول یقین نیست. ما وجدانن ببینیم وقتی التفاتم داریم، معذالک یقین حاصل می شود. اخباری ها فقط بسیارن یه مطلب دیگر رو بیان بکنن، همین که آقای فرقی هم اشاره کردن. اخباری ها بگوین که ما وقتی می بینیم که کثرت الخطا در استدلالات عقلی وجود داره، همین مقدار که شک بکنیم که آیا این مانعیت داره یا مانعیت نداره، یا به عبارت اخرى احتمال مانعیتش رو بدیم، این احتمال مانعیت جلوی حصول یقین رو میگیره. بالاخره اگر شما در استدلالات دیگر عقلی بخواید یقین پیدا کنید، باید بگید آقا من یقین دارم کثرت الخطا مانعیت نداره. حالا اگر کسی گفت من احتمال میدم مانع باشه، اینجا ما دیگه راهی نداریم برای اینکه او رو مغلوبش بکنیم. میگیم شما احتمال مانعیت میدیم، ما احتمال مانعیت نمیدیم. و این برمیگرده به همون حرف اول که حصول یقین اصولی به حسب افراد و اشخاص مختلفه. یک کسی یک احتمالی در ذهنش منقطع میشه، این احتمال مانع از حصول یقینه، دیگری این احتمال در ذهن او منقطع نمیشه. با احتمال یعنی اگر اولا چنین احتمالی نمیده، یقین داره به این که کثرت الخطا مانعیت نداره و احتمال نمیده مانعیت رو، پس برای دیگری یقین حاصل میشه. پس خلاصه مطلب این شد که اگر اخباری ها مقصودشون از این دلیل این است که کثرت الخطا مانع از حصول یقین اصولیه، ما بیان کردیم که نه، هیچ مانعیتی نداره، با التفات به کثرت الخطا وجدانن یقین اصولی برای انسان حاصل می شود. این در صورتی که یقین اصولی مراد باشه. اما اگر مرادشون از یقین منطقی باشه، ولو این که حالا روشن یقین منطقی از محل بحث و نزاع بین اخباری و اصولی خارجه. اونها هرگز مقصودشون از این یقین در اینجا یقین منطقی نیست. اینجا هم مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه فرمودن که در یقین منطقی ما باید برهان داشته باشیم. منطق گفته است اگر مواد عقیسه و مواد برهان یکی از این قضایای سته باشد، این مفید یقینه. ما اگر بخوایم روی قانون منطق حرکت بکنیم، وجود یکی از این قضایای سته در برهان ما، این موجب حصول یقین منطقیه. اولا ایشان یک میزانی رو استخراج میکنن از منطق، میفرماین از نظر منطقی در میان صناعات خمس اون چه که عنوان بدیهی رو داره و از بدیهیات برهانه و در میان عرض میکنم مواد عقیسه اون چه که عرض میشود که موجب یقین هست به حسب اصطلاح منطق همین قضایای سته ضروری است و در استدلال هم منطقی ها میگویند که حجت یا به نحوه برهان یا به نحوه که یا استقراء یا به نحوه تمثیل، میان استقراء و تمثیل را به قیاس ارجاع میدن در اقسام ثلاثه حجت. میگن اگر قیاس و تمثیل، اگر استقراء و تمثیل به قیاس برگرده برای ما معتبره، و برای قیاس میان اشکال اربعه درست میکنن، میگوین شکل اول بدیهی گل انتاجه، اگر شکل دوم و سوم و چهارم برگرده به شکل اول اون هم میشود بدیهی گل انتاج و الا فلا. به عبارت اخرى ما اگر از منطقی سوال بکنیم برای یک استدلال عقلی بدیهی باید چه بکنیم، دیگه باید قیاس شکل اول تشکیل بدیم. شکل اول بدیهی گل انتاجه، این رو حتما در ذهنتون هست. معنای شکل اول این نیست که نتیجه بدیهیه، ممکنه نتیجه بدیهی نباشه، انتاج بدیهیه، بدیهی جل انتاجه. پس تمام امور خلاصه می شود در برهان. برهانم نیاز به قیاس داره، قیاسم مربوط به شکل اوله، یعنی اونی که بدیهی جل انتاجه. ایشون می فرماین که منطقی ها یه مطلب مسلمی رو دارن، منطق ارسطو، و اون این است که این قضایای سته ضروریه اینا مفید یقینه. ایشون مناقشه میکنن، میفرماین که ما قبول داریم اولیات و فطریات، که اولیات اونیست که به مجرد تصور طرفین جزم به نسبت حاصل بشه، الکلو اعظم من الجز، کل رو تصور کنیم، جز رو تصور کنیم، جزم به نسبت حاصل میشه. یا در فطریات، که در فطریات این اون قضایایی که قیاساتها معهاست، این فرمان ما در این دو مورد با منطقی ها موافقیم، اما در بقیه موارد در حسیات به نحو مطلق قبول نداریم. حسیات هم مانند حسیات تجربیات قبول نداریم، یه اشاره میکننده کلامی از ابن سینا که ابن سینا قائل به این هست که ما اگر در یک موردی آمدیم اموری رو تجربه کردیم، این تجربه به زمینه یک قانون و اون قانون این است که از صدفت لا تکون و دائمیتن ولا قالبیه، صدفه و تصادف نمیتواند عنوان دائمی و قالبی باشه، در یه مورد نادره. این رو زمینه میکنیم به اون مواردی که تجربه کردیم، از تجربیات علم برای ما حاصل میشه. ایشون مرحوم شهید صدر در این قانون از صدفت لا تکون و دائمیه ولا قالبیه مناقشه دارن، میگن خود این یه امر تجربیه، شما یک قانون تجربی رو کنار یک امر تجربی دیگه میگذارید، این برای شما مفید علم نیست. اجازه بدید من دارم یه اشاره میکنم، نمیخوام وارد این بحث ها بشم، فقط برای اینکه آقایون شنیده باشن، حالا انشاءالله خودتونم ببینید مطالب ایشون رو، میخوام یه اشاره بکنم اینجا اختلافی که بین ایشون و منطقه ارسطو وجود داره چی هست. پس در این غیر از اون دو مورد از قضایای سته ایشون قبول ندارن که مفید یقین باشه، و پرداختن به این که با وجود این که منطق وجود دارد در استدلالات عقلی، باز چرا کثرت الخطا واقع میشه؟ سر این که ما قانون منطقی رو داریم اما معذالک میبینیم کثرت الخطا واقع میشه. آمدن اینجا احتمالاتی رو دادن، یک احتمال این است که بگیم خب خود این قانون منطقی هم یک قانون عقلیه، از زمان ارسطو به بعد اینها برای ما روشن شد، اما خودش یک قانون عقلی اولی و بدیهی نیست. خب اگر بود که قبلی ها هم باید به او توجه پیدا می کردن، بگیم خودش قانون عقلیه. احتمال دوم بگیم اون چه که این کثرت الخطاها را به وجود می آورد مشکله تطبیق قوانین منطقیه، یعنی ما نتونستیم این قانون منطقی شکل اول، حدود و شرایط شکل اول را در یه موردی درست تطبیق بکنیم، خطا در تطبیق داشتیم، این خطا در تطبیق برای ما موجب کثرت الخطا شده. این دو احتمال عرض می کنم که در منشأ خطا در استدلالات عقلی. یک احتمال سومی هم می دن که می فرماید این احتمال سوم و این منشأ سوم نه در منطق ارسطو و در کلمات منطقیین هست، نه در کلمات اصولیین، نه در کلمات اخباری ها. آمدن یک ستونی درست کردن که از نظر منطقی اون چه که مسلم الحقانیت یا به تعبیر خود ایشون حقانیتش تضمین شده، او در ردیف اول قرار میگیره، در مرتبه نازل تر از او در ردیف دوم قرار میگیره. یعنی ما از عبده البدیهیات شروع میکنیم، بعد اونی که یه مقدار بدیهی بودنش کمتره، تا میرسیم به امور نظری که نیاز به استدلال داره، تا به امور جزئیه. میفرمایند از نظر قانون منطقی برای اینکه حقانیت یک استدلال و یک چیزی درست بشه، بالاخره باید برگرده به اون رأس این ستون و رأس این هرم، باید برگرده به عبده البدیهیه. قضایای غیر بدیهیه اگر بخواد برای ما مفید یقین باشه، باز باید برگرده به این قضایای بدیهیه. اون وقت می‌فرمایند به نظر ما اگر تطبیق یک مرحله عالی در یک مرحله سافل تطبیقش بدیهی باشه، خطا دیگه واقع نمیشه. این که ما میبینیم خطا واقع میشود، برای این است که تطبیق بدیهی نیست. یعنی شما برای اینکه بفهمید این استدلال که دارای موادیه، تطبیق این که این صغرا از اولیاته یا این صغرا رو برگردانید به اولیات و اولیات رو بر این منطبق بکنید، این تطبیق بدیهی نیست. اگه بدیهی بود هیچ وقت خطایی واقع نمیشون. شما ببینید هزاران استدلالی که ما داریم، اگر بدیهی باشه که این صغرا از مصادیق اولیات، کبرا از مصادیق فطریاته، یا این صغرا به ده واسطه به اولیات برمیگرده، کبرا به ده واسطه به فطریات برمیگرده، اگه تطبیق بدیهی بود باز خطایی هیچ وقت واقع نمیشه. پس معلوم میشه این تطبیق نمیتونه بدیهی باشه. خب این تطبیق ما از کجا آمد به دست آوردیم اگه بدیهی نیست؟ از کجا آمدیم بر این صغرا این اولیات رو تطبیق کردیم؟ می‌فرمایند این راهی نداره جز قانون حساب. چی یا شما شنیدید؟ حساب احتمالات. ایشون می‌فرمایند ما برای این که بفهمیم اون قضایای بدیهی اولیه تطبیق می‌کند بر این استدلالات و قیاس‌ها، راهی جز حساب احتمالات نداریم. شما در تجربیات وقتی می‌بینید که 10 تا آتش رو دیدید که این حاره، 11، 12 همینطور تجمیع القرائن میشه، هرچی آتش رو ببینید که حاره قرینه اضافه بشه، احتمال خلافش از اون طرف ضعیف میشه. اینو میگن حساب احتمالات. اون وقت ایشون میفرمان در اون چه که در عالم خارج هست، ما یه وقتی هست که در اون چه که در افق نفسه میخواییم بگیم که آقا علم به او داریم، خب این حساب احتمالات نمیخواد. در امور مجرده نفسانی یه علم داریم، حساب احتمالات نمیخواد. در اون چه که عقل ما به حسب الواقع ادراک میکنه، مثل استحاله اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین، اینم حساب احتمالات اونجا جریان نداره. اما لا سبیل الی الخارج الا از طریق حساب احتمالات. در مشاهدات، در تجربیات، در حتی متواترات، در متواترات این که میبینیم یک خبری رو 10 نفر آمدن گفتن، 11 آمد، 12، نفر 20، نفر 30، نفر 40، این تجمیع القرائن میشه، دائما احتمال خلاف تضعیف میشه. اما از نظر ریاضی تضعیف نمیشه. اگر 1000 نفرم بیان به شما یه خبری رو بدن، شما احتمال این که این خبر کذب باشه احتمال ریاضی رو که میدی، نمیتونید از نظر ریاضی بگید نه دیگه احتمال کذب در این وجود نداره. نفی احتمال کذب در اخبار متواتر روی قانون حساب احتمالاته. اینجا البته یه بحثی دارن که در تعریف متواترات او رو مراجعه کنید. پس می‌فرماید لا سبیل للخارج الا از طریق حساب احتمالات. نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم این است که می‌فرمایند در این قضایای سته ضروریه اولیات و فطریاتش مفید یقین ما بحثی نداریم، بقیه قضایای سته میره تو قانون حساب احتمالات. ما از راه قانون حساب احتمالات میتونیم یقین پیدا بکنیم. در تجربیات، در حسیات، در حسیات و در متواترات. و میفرماین علت کثرت الخطا همونی است که گفتیم در علت سوم که تطبیق بدیهی نیست و تطبیق منشأش همین حساب احتمالاته. ما خواستیم اینجا فقط البته به شما عرض بکنم خود ما در این فرمایشات ایشون مناقشاتی داریم در این که آیا عرض می شود که حالا وارد جزئیاتش نشیم، ما مناقشاتی داریم، اما فقط در اینجا خواستیم یک اشاره‌ای به این مطالبی که ایشون فرمودن و معمولا در کتب اصولی رایج هم نیست یک اشاره شده باشه. حالا در دنباله بحث ما تا اینجا بحث عقل نظری رو عرض می شود که تمام کردیم و استدلالات عقل نظری عرض می شود درش کثرت الخطا رو جواب دادیم. حالا بحث عقل عملی رو هم باید داشته باشیم و صلی الله علیه و سلم.